استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
شورای امنیت ملی افغانستان به گونه موقت و مشروط روند رهایی زندانیان طالب را متوقف ساخت و تمرکز ایالات متحده بر بازگشایی فعالیت‌های اقتصادی و اقدام برخی از کشورهای اروپایی برای کاهش محدودیت‌ها. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک روز به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی میزبان شماستم. تا لحظات دیگر مجموعه از گزارش‌های جالب و شنیدنی را به شما خواهیم داشت، اما پیش از همه مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از سلطان محمد سرور بشنوید.
انفجارهای صبح امروز در کابل 4 نفر را زخمی ساخت. وزارت دفاع افغانستان از دفع حملات طالبان در زابل، لغمان و پکتیا خبر می‌دهد و ایران می‌گوید یک کشتی این کشور هنگام تمرینات نظامی مورد اصابت قرار گرفته است. مشروع اخبار. پلیس کابل میگوید در 4 انفجار صبح امروز در پایتخت 4 غیر نظامی به شمول یک طفل سطحی زخمی شدند. فردوس فرامرز، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، به رسانه‌ها گفت که ماین‌های کنار سرک در مربوطات ناحیه 17 منفجر شدند. مسئولیت این رویداد را هنوز کسی به دوش نگرفته است. وزارت دفاع افغانستان از دفع حملات طالبان در زابل، لغمان و پکتیا خبر می‌دهد. اعلامیه این وزارت می‌گوید طالبان شب گذشته پلان حمله بر ساحات قریه زرداد ولسوالی میزان و امکی قلات ولایت زابل را داشتند. اعلامیه می‌افزاید که نیروهای دولتی با پشتیبانی قوای هوایی و توپچی دست به اقدام شده که در نتیجه 6 تن از طالبان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند و حمله آنها دفع گردید. وزارت دفاع در یک خبرنامه دیگر خود می‌گوید که حمله شب گذشته طالبان بالای پوسته‌های نیروهای دولتی در ولسوالی علی شنگ لغمان نیز دفع شد. وزارت دفاع بدون ارائه ارقام می‌گوید که تلفات سنگین به مهاجمان وارد شده و از کشته شدن 6 سرباز و جراحت 5 عسکری دیگر در این درگیری در لغمان خبر می‌دهد. وزارت دفاع از کشته شدن 2 تن از طالبان و اسارت 2 تن دیگر آنها در پشتونکوت فاریاب نیز خبر داده، میگوید که حملات طالبان در ولسوالی‌های لژمنگل و چمکنی پکتیا عقب زده شد. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. حکومت افغانستان میگوید که طالبان در ماه رمضان به حملات خود شدت بخشیدند، اما طالبان این ادعا را نمی‌پذیرند. کرکت بورد افغانستان اعلان کرده که شفیق الله شفق، یکی از بازیکنان تیم ملی کرکت را به دلیل فساد برای 6 سال از کرکت منع کرده است. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، در مورد دلیل این اقدام بر رادیو آزادی گفت:
افغانستان کرکت بورد پر ملی لوبغاړي شفیق الله شفق د فساد پر وړاندې د مبارزې کوډ له اصولو د سرغړونې له امله شپږ کلن بندیز ولګوه، چې پر بنسټ به یې نوموړی په یاده موده کې د هیڅ ډول کرکټ اجازه ونه لري. شفیق الله دغه سرغړونې د افغانستان غوره لیګ د لومړي پړاو 2013 کال سیالیو کې د لوبو لپاره د جوړجاړي منلو هوکړې او همدارنګه د بنګلادیش د 2019 کال غوره لیګ کې هم ترسره کړې دي.
شفیق الله شفق 30 ساله بیتسمن و ویکت کیپر تیم ملی کرکت افغانستان در 24 مسابقه یک روزه و 46 مسابقه 20 اووره برای تیم افغانستان بازی کرده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. تلویزیون دولتی ایران امروز گفت که یک کشتی جنگی این کشور دیروز هنگام تمرینات نظامی در خلیج عمان تصادفی مورد اصابت یک راکت قرار گرفت که در نتیجه یک سرباز کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. این واقعه در حال رخ می‌دهد که تنش میان آمریکا و ایران در منطقه ادامه دارد. تلویزیون دولتی ایران گفت که این کشتی استحکام به نام کنارک اهداف را در آب می گذاشت که بالای آن فیر شود و به هدف بی حد نزدیک بود. ارنا، آژانس خبررسانی دولتی ایران، گفت که 12 سرباز در شفاخانه بستر و 3 عسکری که زخمهای سطحی داشتند معالجه شدند. ناوگان پنجم قوای بحری آمریکا که منطقه را مراقبت می کند به یک درخواست تبصره در مورد فوراً پاسخ نگفته است. و میلیون ها نفر در فرانسه و اسپانیا امروز از کاهش مقررات منع گشت و گذار که برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا وضع شده است استفاده می کنند. اما برتانیا این قیودات را تمدید کرد. بوریس جانسون صدر اعظم برتانیا یک کاهش خیلی اندک این مقررات را اعلان کرد. در فرانسه بعد از 8 هفته مردم می توانند که بدون مجوز خاص گشت و گذار کنند و برخی دکان ها به شمول سلمانی ها گشوده خواهند شد. اما رستوران ها، سینما و تئاترها مسدود خواهند بود. هسپانوی هایی که خارج از مناطق شیوع شدید این بیماری چون مادرید و بارسلونا زندگی می کنند به رستوران ها و بارهایی که فضای باز دارند رفته می توانند. صدر اعظم برتانیا گفته که این کشور هنوز نمی تواند گام های چون فرانسه و اسپانیا بردارد. 32,000 نفر در نتیجه بیماری کرونا در اسپانیا جان باختند که بلندترین رقم تلفات در اروپا و دومین رقم بلند بعد از امریکا در جهان است. پایان اخبار.
تشکر از سلطان محمد سرور و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. توقف موقت روند رهایی زندانیان طالب.
ما در اینجا 1,000 زندانی را رها ساختیم. برعکس از ادرس طالب، نه تنها 200 نفر زندانی رها نشده، خشونتم بیشتر شده.
هشدار وزارت صحت عامه افغانستان، مردم توصیه های صحی را جدی بگیرند.
حفظ فاصله اجتماعی، رعایت اصول بهداشتی و در حد ممکن ماندن در خانه، عدم رعایت یکی از اصل یا سه اصل مصیبت بدبختی جامعه ما را بیشتر میکنه.
گزارش ها از شکنجه و غرق شدن ده ها افغان توسط مرزبانان ایرانی، بحث داریم در این مورد.
هرچند قضیه از برخ پیچیدگی ها برخوردار است، اما آنچه که اتفاق افتیده یک نقض آشکار حقوق بشری است.
سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. شورای امنیت ملی افغانستان به گونه موقت و مشروط روند رهایی زندانیان طالب را متوقف ساخت. جاوید فیصل سخنگوی این شورا میگوید که بر بنیاد توافق رهایی یک زندانی مربوط حکومت در برابر 5 زندانی طالب، طالبان نتوانستند این کار را انجام بدهند. او میگوید با رهایی 1,000 زندانی طالب باید 200 زندانی دولت رها می شدند، اما تا کنون این کار نشده. بیشتر از راتب نوری بشنوید.
تشکر همکار عزیز جعفر احمدی. به لحظات پیش شورای امنیت ملی افغانستان البته از خانگوی این شورا یک نشست خبری در کابل داشت که در این نشست خبری روی 3 موضوع تاکید کرد که موضوعات زندانیان و چگونگی تبادله زندانیان طالب و زندانیان حکومت افغانستان بود، موضوع توافقنامه صلحی که میان امریکا و طالب امضا شد در قطر، و همچنان موضوع ارتباط طالب با گروه های حراس افغان داخلی و منطقه‌ای. در قسمت رهایی زندانیان طالبا سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان گفت که حکومت افغانستان تعهد دارد که این روند را به پیش ببره و به یک نتیجه دست بیاوه، اما برای رسیدن به یک نتیجه طالبا باید مطابق مکلفیت هایی که بر بنیاد توافق میان طالبا و امریکا شده به پیش بروند و آنان تناسب 1:5 را در نظر بگیرند، به این معنا که در برابر رهایی هر زندانی حکومت 5 زندانی طالب رها خواهد شد. سخنگوی شورای امنیت ملی گفت که طالبا تا هنوز نتوانسته که 200 زندانی حکومت را که در برابر 1,000 زندانی که از طرف حکومت رها شده رها بسازند. بنابراین حکومت افغانستان در این رابطه هنوز دیگر شاید پیشرفتی نداشته باشه و هر زمانی که طالبان 200 زندانی را رها کردن، حکومت افغانستان به رهایی دوباره زندانیان طالب اقدام خواهد کرد. جاوید فیصل سخنگوی این شورا همچنان در بخشی از گپ‌های خود گفت که طالبان تا هنوز 171 زندانی را آزاد ساختند که از این جمله تنها 105 زندانیشان نیروهای امنیتی افغانستان بودند، که از جمله 105 زندانی 49 تنشان کسانی بودند که پس از توافق امریکا با طالبان بازداشت شده بودند و رها شدند، یعنی شامل لیست نیست که طالبان به حکومت افغانستان سپرده بود. خوب است که در این بخش گفته‌های جاوید فیصل را بشنویم.
ما در اینجا 1000 زندانی را رها ساختیم. برعکس از ادرس طالب، نه تنها یکی 200 نفر زندانی رها نشده، خشونت هم بیشتر شده که قابل قبول نیست و ما را کمک نمی‌کنه. مهم است که وضعیت تغییر کند.
آقای فیصل ادامه داد که حکومت افغانستان بخش از توافقنامه طالبان و امریکا نبوده، بنابراین تشویش از تطبیق این توافقنامه داره و طالبان مطابق به توافقنامه تا هنوز عمل نکردند، ورنه تا کنون باید 200 زندانی حکومت افغانستان را رها می‌کردند، خشونت‌ها را کاهش می‌دادند و آمادگی‌هایشان را برای نشست رو در رو با حکومت افغانستان اعلام می‌کردند و کم از کم روی آجندای این نشست باید گپ می‌زدند. در بخش دوم گپ‌های جاوید فیصل روی چگونگی رابطه طالبان با گروه‌های هراس افغان تمرکز شده بود که ایشان گفتند که طالبان هنوز هم معتقد به جنگ هستند و با گروه‌های هراس افغان در داخل کشور و در منطقه و در جهان ارتباط دارند و از آنان دستور می‌گیرند. و در ضمن آخرین نقطه‌ای که جاوید فیصل تمرکز کرد چگونگی تطبیق توافق امریکا و طالبان بود که گفت که طالبان مسئولیت هایی که برشان دی توافق داده شده و مهم هستند که تعقیب شود تا هنوز تعقیب نشده و امریکا هم باید در محو هراس افغانی در افغانستان تلاش بکنه. و آنچه آخرین نکته ای که اشاره کرد آقای فیصل ای بود که اگر طالبان و امریکا توافقنامه را تطبیق نکنند، حکومت افغانستان هم پابند تطبیق مواد توافقنامه نخواهد بود. تشکر جکفر.
تشکر از شما. شنیدید که حکومت افغانستان امروز اعلام کرد که روند رهایی زندانیان طالبان را با گونه موقت و مشروط متوقف ساخته. کوشش میکنیم در جریان همین برنامه و یا برنامه های بعدی ما واکنش طالبان را هم با شما داشته باشیم. شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 استید.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. اما حالا وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در 24 ساعت گذشته 285 مورد تازه مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شده. وحید مجرو معین این وزارت امروز در نشست خبری در کابل گفت که در این 24 ساعت 16 بیمار کووید 19 صحت یاب شدند و دو تن هم جان باختند. به اساس معلومات وزارت صحت، بیشترین رویدادهای ویروس کرونا باز هم در ولایت کابل ثبت شده. بیشتر از آرزو قیاسی بشنوید.
وزارت صحت عامه افغانستان با اظهار نگرانی از گسترش روزافزون ویروس کرونا در کشور میگوید که کلید درمان و پیشگیری ویروس کرونا در دست خود مردم است. مسئولان این وزارت میگویند اگر مردم در خانه بمانند، فاصله ها را رعایت کنند، از ماسک استفاده کنند و دست هایشان را بار بار بشویند، با این کار می توانند از آغشته شدن به این ویروس در امان بمانند. وحید مجرو معین وزارت صحت امروز در نشست خبری در کابل گفت که حکومت روی طرح آماده زی محیط زندگی در کنار تهدید ویروس کرونا کار می کند.
که
آقای مجرور تاکید کرد که کرونا به زودی رفتنی نیست و مردم باید با وجود تهدید کرونا با رعایت توصیه های وزارت صحت به زندگی عادیشان ادامه دهند. این در حال است که بر بنیاد معلومات تازه وزارت صحت عامه افغانستان در 24 ساعت گذشته از آزمایش 709 نمونه مشکوک 285 واقعه مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت گردیده است. وزارت صحت میگوید از این میان کابل با ثبت 161 مورد مثبت بیشترین مصاب به کرونا را در کشور دارد. مسئولان وزارت صحت میگویند افزایش ثبت رویدادهای مثبت در کشور نشان می‌دهد که مردم نکات و وقایع بهداشتی را رعایت نمی‌کنند. معین این وزارت ادعا در باره اولویت دادن به نمونه‌گیری‌ها و آزمایش‌های افراد مشکوک نظر به موقف مراجعان را رد می‌کند و می‌گوید که این وزارت تلاش دارد که روند آزمایش‌ها را سرعت بخشد. آرزو قیاسی، رادیو زدی، کابل.
شنیدید که وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در 24 ساعت گذشته 285 مورد تازه مثبت ویروس کرونا ثبت شده. این وزارت همچنان هشدار میدهد که اگر مردم قرنطین را جدی نگیرند، شمار زیاد آنها قربانی ویروس کرونا خواهند شد. تا لحظات دیگر از پیامدهای اقتصادی ناشی از همگیری این ویروس در افغانستان هم به شما خواهیم گفت.
فعلا در قرنطین دیگه، فعلا کار توقف استاد دیگه.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن و روی خود به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
حالا بیایید از فرشته ندا خبرهای اقتصادی را بشنویم.
قرار است امروز تفاهم‌نامه میان وزارت کار امور اجتماعی افغانستان و دفتر همکاری‌های بین‌المللی کره جنوبی با ارزش 10 میلیون دلار آمریکایی به امضا برسد. میر جلال الدین هاشم، مسئول انستیتوت افغان کوریا، امروز به رادیو آزادی گفت بر اساس این تفاهم‌نامه انستیتوت کوریا به مرکز ملی برتر مبدل می‌شود و کمک‌های فنی و حرفه‌ای با کارمندان آن ادامه می‌یابد. وی میگوید این تفاهم‌نامه برای 5 سال است و تا سال 2014 میلادی ادامه می‌یابد. با گفته ای آقای هاشم، اسناد فارغان این مرکز در داخل و خارج کشور با اعتبار می‌باشد. انستیتوت افغان کوریا پیش از این نیز جوانان زیادی را در بخش‌های فنی و حرفه‌ای آموزش داده است. گفته می شود در سال 2014 میلادی بدین سو 7000 تن از این انستیتوت فارغ شده و همکنون 750 تن دیگر مصروف آموزش هستند که برای اکثریت فارغان زمینه های کاری نیز مساعد شده است. انستیتوت افغان کوریا در سال 2004 میلادی به فعالیت آغاز کرد و وظیفه اصلی آن آموزش های فنی حرفه‌ای برای جوانان می باشد. پروژه ملی باغداری وزارت زراعت و مالداری برای دهقانان در راستای مبارزه با ویروس کرونا آگاهی می‌دهد تا از زیان‌های اقتصادی در امان باشند. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، امروز بر رادیو آزادی گفت این پروژه بر راهنمایی سازمان صحی جهان و وزارت صحت عامه کشور راه‌اندازی می‌شود. آقای رستمی می‌گوید با استفاده از این راهنمایی‌ها برخی پیام‌های چاپی و غیر چاپی در مورد مبارزه با ویروس کرونا برای دهقانان و مالداران نیز توزیع می‌شود. این کارزار آگاهی دهی از طریق دهقانان و مالداران زحمتکش و واحدهای صحت حیوانی و مردم قریه‌ها نیز رسانیده می شود. در پیام‌های این کمپاین‌ها گفته شده مردم برای بلند بردن سیستم دفاعی بدن خود توصیه‌های صحی را در نظر گیرند و آن را رعایت کنند. و نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی امروز در بازارهای کابل چنین است: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی، 1 یورو 81 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 92 افغانی، 1 ریال سعودی 19 افغانی 20 پول، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی و 70 پول، 1000 روپیه هندی 900 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 476 افغانی.
شنونده رادیو آزادی هستید. در حالی که ایالات متحده بر بازگشایی فعالیت‌های اقتصادی و کاروبار در آن کشور تمرکز می‌کند، برخی از کشورهای اروپایی محدودیت‌ها در مورد همگیری ویروس کرونا را کاهش می‌دهند. میلیون‌ها نفر در فرانسه و اسپانیا امروز از کاهش محدودیت‌ها استفاده خواهند کرد. اما بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، محدودیت‌ها در کشورش را تمدید کرده. او اعلام کرده که قیود را اندک رفع می‌کند. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و همین اکنون از طریق سکایپ با ماست. نایب صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. ابتدا از اقدام کشورهای اروپایی برای کاهش محدودیت ها بگوین.
بله، در فرانسه مردم بدون رعایت مجوز برای اولین بار پس از نزدیک به 8 هفته میتوانند بیرون براین و قدم بزنند. مکاتب ابتدایی آغاز میشوند و برخی از دکانها به شمول آرایشگاه ها دوباره باز خواهند شد. اما میخانه ها، رستوران ها، تئاتر و سینما مسدود خواهند ماند. اسپانیایی ها خارج از نقاط مهم شهرها مانند مادرید و بارسلونا میتوانند برنامه های را برای دیدار در چایخانه ها و رستوران ها برنامه ریزی کنند. بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، دیروز یک شنبه گفت هنوز برای کشورش خیلی زود است تا مانند فرانسه و اسپانیا محدودیت ها را رفع کند. اما او افزود آنانی که نمیتونند در خانه ها کار کنند باید در هفته آینده به طور جدی تشویق شوند که به سر کار بروند. همزمان او گفت که باید از ترانسپورت عمومی استفاده نکنند و به رعایت دستورالعمل های فاصله گیری اجتماعی ادامه دهند. به گفته جانسون، او در نشست امروز پارلمان بریتانیا جزئیات بیشتر ارائه خواهد کرد. بریتانیا با قربانی دادن 32,000 نفر در اروپا ریکورد قائم کرده و بعد از ایالات متحده دومین کشور در جهان است. با بلند رفتن میزان بیکاری و پایین آمدن اقتصاد، حکومت‌ها در سراسر جهان ناامید شده تا اقتصادشان را احیا کنند. عجله در ایالات متحده برای بازگشایی کاروبار واضح دیده می‌شود. کشوری که 32 میلیون نفر از آغاز مبارزه با همه‌گیری ویروس کرونا کارشان را از دست داده و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امسال بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور به رقابت می‌پردازد. استیفان منوچین، وزیر خزانه آمریکا، و لاری کودلو، مشاور اقتصادی قصر سفید، دیروز یک شنبه برای بازگشایی سریع ابراز خوشبینی کردند. منوچین گفت اگر این کشور با بازگشایی مجدد به پیش نرود، خطر آسیب دائمی اقتصادی به عموم مردم آمریکا متصور است. او و کودلو پیش بینی کردند که اقتصاد آمریکا در نیمه دوم سال بهبود خواهد یافت. پیش از این کودلو پیش بینی میکرد که اقتصاد آمریکا در سال 2021 نقطه عطف فوق‌العاده خواهد داشت، اما هنوز مشکلات وجود دارد. به گفته خبرگزاری ها و سخنگویان قصر سفید، سه مقام ارشد که در پاسخ به آمریکایی ها در برابر همه‌گیری ویروس کرونا کار میکنند خود در قرنطینه هستند. بله،
طوری که شما هم گفتین، مشکلات اقتصادی از پیامده های همگیری ویروس کرونا در سر تا سر جهان دانسته میشه. کشورهای اروپایی در مورد تأثیرات اقتصادی این ویروس چی گفتن؟
بله، کشورهای اروپایی هم همچنان مثل که فرانسه و اسپانیا را گفتیم که آنها در رابطه با مسائل بازگشایی باز کاروبار شروع کردن، آغاز کردن، اما در بریتانیا، کشور بریتانیا، یا بگویم بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، گفت که هنوز برای کشورها زود است تا بازگشایی کاروبار آغاز کنند. بله،
تشکر از شما همکارم مقیم، نایب گزارش میداد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. حالا بیایید از فرشته ندا بشنویم که روزنامه‌های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
روزنامه ویسا نوشته است آمادگی برای برگزاری مراسم امضای توافقنامه سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله گرفته شده است و تا یکی دو روز دیگر ممکن است این سند امضا شود. اما سرمقاله نویس پرسیده است که این توافقنامه چی سودی برای مردم دارد؟ به نظر نویسنده همه نشانه ها بیانگر آنند که سناریوی حکومت وحدت ملی با تفاوت اندک تکرار می شود. به نوشته روزنامه اگر چنین شود در حق مردم، مردم سالاری و نسل های آینده جفای تاریخی است. به تعبیر روزنامه با این کار بنیاد نظام فاسدی گذاشته می شود که در جهان مانند ندارد. با باور سرمقاله نویس ویسا بحرانی ترین بخش این نظام این است که عملا بر رأی و اراده مردم ضربه زده می شود و بنیاد دموکراسی که ظاهر تشریفاتی و مسخره دارد باقی خواهد ماند و تمام چیز آن به دست خارجیان و اراده آنها خواهد بود. روزنامه افزوده است که در منطقه و جهان تغییرات سیاسی و نظامی عمیق جریان دارد که ما آن را تا کنون حد زدن نمی توانیم. روزنامه توضیح بیشتری ارائه نکرده، اما افزوده که با توجه به اسباب و اوضاع ظاهری این تحولات می توان گفت که خداوند خیر و صلاح کشور را با این حکومت همشمول پیش کند. روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله خود نوشته است بدون از بین بردن لانه های حراس افغانان برقراری صلح در افغانستان ناممکن است. روزنامه افزوده که تنها گفتگوهای دو جانبه میان امریکا و طالبان بر اساس تفاهم میان آنها در افغانستان صلح تامین نمی شود. هیواد معتقد است که کشورهای همسایه افغانستان در امور داخلی این کشور مداخله می کنند. به نظر نویسنده این کشورها به جز جنگ چیز دیگری در افغانستان نمی خواهند. سرمقاله نویس این روزنامه دولتی با اشاره به سفر نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به هند و پاکستان نوشته که زلمه خلیلزاد از هند خواسته که با گروه طالبان به صورت مستقیم گفتگو کند، اما طرح این درخواست برای پاکستان دشوار تمام می شود. به نظر نویسنده پاکستان مخالف نقش هند در افغانستان است، اما هند در منطقه تنها دوست افغانستان است و با این کشور توافقنامه استراتژیک امضا کرده است. هیواد همچنین از روسیه و ایران انتقاد کرده که بر سر گروه طالبان سرمایه گذاری کرده و از این گروه حمایت می کنند. به نظر نویسنده در چنین وضعیت تلاش های کنونی امریکا سودی ندارند و اگر امریکا و جامعه جهانی در افغانستان صلح می خواهند لانه های حراس افغانان را در منطقه از بین ببرند. و روزنامه هشت صاحب در سرمقاله خود از برداشتن محدودیت های گشت و گذار در چند ولایت کشور نوشته که در بیشتر شهرها دیده می شود که حکومت این محدودیت ها را بر می دارد و تنها در کابل اندکی باقی مانده است. با باور سرمقاله نویس هشت صبح برداشتن مقررات قرنطین باعث افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا می شود. به نظر روزنامه حکومت برای حل فشار اقتصادی مردم رای دیگری ندارد. به نوشته روزنامه بیشتر مردم توصیه های صحی را جدی نمی گیرند و برخی ویروس کرونا را دروغ می دانند. اما سرمقاله نویس هشت صبح با اشاره به هشدار وزارت صحت عامه در این مورد نوشته است که اگر موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا بیشتر از این در افغانستان افزایش یابد، حکومت توانایی مدیریت آن را ندارد.
همگیری ویروس کرونا بر قشرهای گوناگون در افغانستان اثرگذار بوده، از جمله رانندگان موترهای مسافربری در شمال افغانستان. بیشتر از عالم رحمانیار بشنوید.
40 روز است که رانندگان موترهای مسافربری در شمال افغانستان به دلیل وضع مقررات قرنطینه بیکار هستند. میگویند روزگار سختی را پشت سر میگذارند. جمشید راننده بس در جوزجان است. او بین شبرغان و کابل مسافرکشی میکند. میگوید در 35 سالی که رانندگی کرده با چنین وضعی مواجه نشده بود.
فعلا در قرنطین دیگه فعلا کار توقف استاد است دیگه. دولت ما میگم کاری کنن که ترانسپورت نمایندگی مردم در مردم خود ترانسپورت نمایندگی رو اعلام کنن و داده برین از دنیا زون دنیا مدار 2000 کم نمیبره. فعلا اگر از خواهشمند دولت هستیم که مردم موترهای نمایندگی ها را موترهای 580 است از کابل و از جوزجان از فاریاب است عمیق خواهشمند همکاری کنن اونا رو اعلام کنن.
جمشید میگوید مانند بسیاری از رانندگان موترهای مسافربری با مشکل مالی مواجه شده است. او پیشنهاد میکند که دولت اجازه دهد و جای 50 مسافر 30 مسافر با رعایت فاصله انتقال دهد و کارش را آغاز کند. محمد مسعود نماینده یک شرکت مسافرکشی در شبرغان میگوید با توقف موترهای مسافربری بیشتر رانندگان در مضیقه قرار گرفتند.
در ایواره ما دیگه در خانهشان یا در هر ولایت که خانهشان در خانهشان بند هستن، قرنطینه هستن دیگه، نمایندگی ها بند است. حتی در ایواره داریم که در خانهشان هستن خوردن به نان ندارن، زنگ میزنن پرسان میکنن که چه رقم شد، ما خبر نداریم که اعلام میشه، معلوم نیست که مشکل است. مشکل به در ایواره هم است، به نماینده هم است، با مردم هم مشکل است.
عبدالواحد وجدان فرمانده پلیس جوزجان میگوید که در مورد رفع مقررات قرنطینه منتظر دستور وزارت صحت است.
ما منتظر وزارت صحت هستیم صرف به خاطر مرض ویروس کرونا است. به ضرر یک نفر میفهمیم که به ضرر سرمایه‌دار است، به ضرر دولت است، به ضرر شخص است، به کلگی دستورش نش میکنه، لیکن این رعایت مردم هم مهم است.
رانندگی موترهای مسافرکشی یکی از شغل‌هایی است که تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته است. شمار دیگر از اقشار جامعه هم به همین حال و روز هستند.
یکونیم به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای مهم را از سلطان محمد سربر بشنوید.
پلیس کابل میگوید در 4 انفجار صبح امروز در پایتخت 4 غیر نظامی به شمول یک طفل سطحی زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان از دفع حملات طالبان در زابل، لغمان و پکتیا خبر میدهد. کرکت بورد افغانستان شفیق الله شفق یکی از بازیکنان تیم ملی را به دلیل فساد برای 6 سال از بازی منع کرد. میلیون ها نفر در فرانسه و اسپانیا امروز از کاهش مقررات منع گشت و گذار که برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا وضع شده است استفاده می کنند، اما برتانیا این قیودات را تمدید کرد. و قوای بحری ایران می گوید که در حادثه دیروز اصابت تصادفی یک راکت به کشتی این نیروها در خلیج عمان 19 تن کشته و 15 تن دیگر مجروح شدند.
این خبرها را در فیسبوک رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj
تشکر از همراهی شما. حالا در بحث با فرشته ندا باشید.
شنونده های عزیز سلام، به بحث امروز ما خوش آمدید. در این بحث من فرشته ندا میزبان شما هستم. چنانچه که شما هم میدانید، مقام های افغان گفتند که محافظین سرحدی ایران حدود 70 مسافر افغان را که میخواستند وارد ایران شوند لت و کوب نموده و بعدن بحری رود انداختند. طالبان هم با نشر اعلامیه از تهران خواسته که با مهاجرین افغان بر اساس ترحم، اصول اسلامی و اصول همسایگی برخورد کند. در این حال اما وزارت خارجه ایران در عکس العمل به این رویداد اعلامیه منتشر کرد و گفته است که محافظین ایرانی به مسافرین افغان آسیب نرسانده و محافظین سرحدی ایران اطمینان دادند که چنین حادثه در داخل خاک ایران صورت نگرفته است. در برنامه امروزی ما روی این مسئله بحث میکنیم. در این بحث ذبیح الله فرهنگ، رئیس نشرات و ارتباطات عامه کمیسیون مستقل حقوق بشر، نجیب محمود کارشناس مسائل حقوقی و استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و نادر بلوچ عضو مشران جرگه مهمانان ما هستند. خب شنونده های عزیز، قبل از اینکه بحث خود آغاز کنیم، بچه صدای چند تن از جوانان در این مورد گوش میدیم که چی نظر دارن.
به نام خدا، رامین جامعه هستم، یک تن از شهروندان شهر ایراد. با وجود اینکه وضعیت کشور به حالت استقرار قرار داره، اما فقر اقتصادی و مشکلات اقتصادی دامنگیر جوانا شده و جوانا از روی مجبوریت و اجبار که هیچ در برای اینا نمونده، اینا مجبور هستن برن به کشور همسایه به خاطر کارگری که لقمه نان برای خود پیدا بکنن و بیاین ایره به خانواده خود بدن.
به نام خدا، ناصر سوهیل هستم، یک تن از شهروندان شهر هرات. قسم که شما مجریان هستین، در این اواخر قرنطین بود، بیکاری بود، قبل از این خوب بیکاری بود، باز به این اواخر قرنطین شد، تمام هرات بسته شد، دوکان ها بسته شد و ماه مبارک رمضان هم بیامد. مردم زیاد از کشور ایران برگشتن، با وجودی که کرونا شد و همگی تهدید میکرد، برگشتن به کشور خود. و در این اواخر چیزی که مردم میگن به ایران کارگر پیدا نمیشه، روزمزد بیشتر اونجا میدن، مجبور میشن مردم به همون کرونا رو قبول کنم، به این حالت که اینجوری میبینن بخونه ان چیزی برای خوردن ندارن، فامیل ازو میگه اگر کرونا اگر هر چه هست بگذار مار بکشه ولی ما از غریبی نموریم، به مو حالت مجبور میشن که به ایران برن و مو کرونا و مو تغییر و تامین ایرانی ها قبول کنن و راه پرخطر در پیش بگیرن و برن به ایران به کارگیری برن.
به نام خدا، وحید خطیبی از ولایت هرات. همونطور که شما در جریان، شهروندان کشور ما میرن به خاطر کار، به خاطر فقری که در افغانستان وجود داره میرن به ایران به کارگری، اما متاسفانه با برخورد بعد خود مرزبانان ایرانی قرار میگیرن و در همین اخیرن که شما شاهد هستین که چندین تن از شهروندان ما رو مجبور ساختن که خود داخل دریا بندازن و به قتل رسیدن، که این کار خلاف اصول انسانی و خلاف همو قواعد بشری و مهاجرت هست.
مهمانای عزیز با برنامه خوش آمدین. بحث خود را از آقای فرهنگ آغاز میکنیم. آقای فرهنگ، واکنش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در پیوند به مسئله غرق شدن مهاجرین افغان چی است؟ میشه نظرتان در این مورد بگوین؟
هرچند قضیه از برخ پیچیدگی ها برخوردار است، اما آنچه که اتفاق است دیده یک نقض آشکار حقوق بشری است. متاسفانه یک عمل صورت گرفته که هم سلب حیات صورت گرفته، هم مطابق با ادعای برخی از افرادی که در هرات با ناظران کمیسیون مستقل حقوق بشر گفتگو کردند و مصاحبه داشتند، اونا گفتند به تعداد هم ناپدید هستند، به تعداد هم خود را نجات یافته گفتند. ما نجات یافتیم از آن چه که اتفاق افتاد توسط نیروهای امنیتی ایران. این میتواند نقض آشکار حقوق بشری شمرده شود و در عین زمان تعهدات دولت ایران را هم در قبال آنچه که در برابر مهاجرین دارن و یا در برابر کارجویان مهاجر دارن میشه که زیر سوال ببره. اما توقع ما ایست که باید این حادثه باید بررسی شود، بررسی همه جانبه صورت بگیره از طریق یک هیئتی که هم دولت افغانستان، هم دولت ایران و هم نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد هیئت تشکیل شود، تمام جوانب پیدا و پنهان قضیه را به صورت همه جانبه بررسی بکنند تا عاملان این رویدار غم‌انگیز شناسایی شود و عدالت بر اونها تامین شود.
جناب محمود، به بحث ما خوش آمدین. میشه ابتدا شما در مورد ازی بگوین که از لحاظ حقوقی این رفتار سربازای ایرانی با مهاجرین افغان که یا را وادار ساخت که یا خود در آب بندازن و غرق شوند چی است؟ میشه در این مورد نظرتان بگوین؟ بفرمایید.
تشکر. خوب، بدون شک مهاجرت افغان ها سال هاست که به عنوان یک داستان غم‌انگیز در سرنوشت سیاسی وطن گره خورده و یک بخش قطعه عظیم از این مهاجرین در ایران سکونت داشتن یا هنوز هم میخواهند در اونجا سکونت بکنن یا از ایران به عنوان پول ترانزیت به سمت کشورهای اروپایی استفاده کردن. متاسفانه همیشه خبرهای ناگوار از این جهت به گوش میرسه که بدرفتاری مقامات ایرانی، حتی شهروندان ایرانی و تعصب و تبعیضی که نسبت به افغان ها وجود داشته زبانزاد رسانه ها بوده. اخیراً نظر به مشکلاتی که در افغانستان وجود داره، حتی گفته بتونیم چند ساله که از دوباره از مهاجرت افغان ها صحبت میشه و این افغان ها روی دلایل اقتصادی، فرهنگی، حتی نژادی و سیاسی روانی ایران میشن تا خدا به کشور امنتر برسانه. خب ایران بدون شک مرزهای شرقی خدا مرزهای ناامن فکر میکنه به دلیلی که گسترش طالبان و نفوذ القاعده و داعش در افغانستان چک تردیدهایی را ایجاد کرده که امکان دارد در میان مهاجرین گروه‌های توریستی هم حضور داشته باشه. یک و از سوی دیگه بیشتر از نیروهای کار افغان به عنوان گروه‌های ناامن هم یاد میشه، حتی اینا بیشتر در جاهایی که کار میکنن با تعصب و توهین و تحقیر مواجه شدن. اکنون داستان اینا بسیار جالب است که اینا توسط مقامات ایرانی یا به جبر یا به انواع گوناگون شکنجه میشن، به آب انداخته میشن که بدون شک خلاف ارزش‌های انسانی، اسلامی و ارزش‌های حاکم بر حقوق بشر است. پروتکل سال 1967 وضع پناهنده ها را مشخص کرد و بدون شک میثاق‌های حقوق مدنی و سیاسی هم در این زمینه تذکر داده که دولت‌ها در صورتی که یک کسی که روی دلایل گوناگون به یک کشور مهاجرت میکنه و او دلایل قانع کننده است، باید باش برخورد انسانی شود و کرامت انسانیش مد نظر گرفته شود. حتی کنوانسیون 1951 که درباره آوارگان است و آوارگان
به اساس دلایل سیاسی، نژادی، مذهبی و جنسیتی وقتی به کشور آواره میشن باید بهش برخورد انسانی صورت بگیره. اما شکایت نهادهای بشری نسبت به برخورد زشت ایرانی همیشه مشخص است. فکر کنم که اگر وضعیت به این منوال دوام بکنه یک دولت افغانستان است باید به مراجع بین المللی شکایت بکنه و از این برخورد زشت ایرانی ها باید پرسان شود. برای از این که ای بار اول نیست که یک برخورد بسیار زشت نسبت به افغان ها در داخل ایران یا در پیرامون ایران صورت
بله.
یا همیشه افغان هایی که خب چه به شکل قاچاق چه به شکل رسمی
خب امیر ما میخواستم بگم محمود صاحب درست است که اینا مثلا به شکل غیر قانونی وارد ایران میخواستن شون اما باید با همچی یک برخورد مواجه میشدن.
خب ببینین اصلا مهاجرت کار قانونی نیست. اکثرا شما بیشتر متعلق هستین که مهاجرت از هر کشوری که صورت میگیره با پاسپورت صورت نمیگیره
بله بله.
با ویزا صورت نمیگیره از مرزهای امنی از طریق قوا نمیره ما مهاجرت هایی که در حوزه مدیترانه صورت میگیره یا از طریق بالکان صورت میگیره مطالعه کردیم که چی روزهایی را دارن اونا مرزهای غیر قانونی را تعیین میکنن واسه قاچاقباران انسان کوشش میکنن به نقاط امن برسن این مورد هم در این بار صدق میکنه که افغان هایی که از این مسیر میخوان عبور بکنن از مرزهای غیر قانونی عبور میکنن یعنی مشکلات اقتصادی یا مشکلات ویزا یا ده ها مشکل دیگه وجود داشته که را تایید کردن اما نباید باشن برخورد گذشت صورت بگیرن
بله.
در کشورهایی که ارزشهای انسانی را پذیرفتن وقتی با یک مهاجر برخورد میشن برخورد انسانی و حقوقی میکنن اما متاسفانه ایرانی ها هرگز به این گپ باور نبودن و در این زمینه افغان های ما زیاد قربانی دادن یعنی ایران صرف میتونه بگه محکوم باید شود اما در عین حال باید نهادهای بشری عفو بین الملل نهادهای مهاجرتی باید همش روی مثلا تحقیق بکنن و اینا به گوش جهانیان برسن که مرزبانان ایرانی موجودات بسیار زشت هستند که همیشه با افغان ها هم چک برخورد زشت
کرده. تشکر محمود صاحب بازم به شما برمیگردیم. بلوچ صاحب شما هم به بحث ما خوش آمدین. میشه شما هم نظرتان در مورد ازی بگوین که اگر عاملین امیر رویداد شناسایی شوه باید با یا چگونه برخورد صورت بگیره؟ آیا غرامت از یا گرفته شوه، خساره گرفته شوه، چی رقم نظر شما در این مورد چی است؟
تشکر. اول سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و میمانه گرامی شما و در ضمن بر شنونده های رادیو آزاد. من فکر میکنم که بار اولم نیست و شاید بار آخرم نباشه.
بله.
چون در افغانستان امروز نظر به فکره که نامی و مشکلات اقتصادی که است امروز در تمام دنیا این مهاجرین اقتصادی است. نظر به مشکلات، نظر به چالش‌های اقتصادی مجبور هستند، ناگزیر هستند که طوری که دوست ما یادآوری کرد محمودی صاحب که اگر امکانات و توانایی می داشتند از طریق ویزا و پاسپورت و راه
این رسمی می رفتند. بله.
اما عمل کرده حکومت ایران واقعا اگر این شناسایی شود و صدق پیدا کنه این یک جنایت بشری در مقابل مهاجرین افغانستان و حتی هر کشوری که انسی اعمال غیر انسانی و اخلاقی را انجام بده یک جنایت بشری است که امروز تمام دنیا با شمول افغانستان که مسائل جهانی را و مهاجرت پذیرفتن جمهوری اسلامی هم شامل همه برنامه است و پاسخگوی بر مردم افغانستان دولت افغانستان که باید قناعت مردم افغانستان حسن صدق و واقعیت ها را بر مردم افغانستان ملت افغانستان ابراز نظر کنند و کسانی که مرتکب امسی جنایات بشری شدند اونا به حد مجازات باید محکوم شدند و دولت جمهوری اسلامی ایران ناگزیر است که غرامت پرداخت کند در مقابل امسی به تنهایی که در مقابل مهاجرین که از افغانستان رفتن صورت گرفته. ما شاهد هستیم که در طی چندین دهه خصوصا ولایت نیمروز
بله.
فرا و ایرت که هم سرحد با جمهوری اسلامی ایران است و مسیر ترانزیت مهاجرین اقتصادی است که توانایی از قدرت و توانایی دولت افغانستان خارج است که روزانه هزارها مهاجر مقصدشان نه تنها جمهوری اسلامی ایران نیست بلکه مسیری است که نه
بله بله
در کشورهای اروپایی ترکیه و بعض کشورهای دیگه به خاطر نجات خود به خاطر زندگی خود به خاطر اینکه یک لقمنان به دست بیارن و زنده بمانن تمام مشکلات ها را در نظر می گیرن. ما پیام ما به دولت مردان افغانستان است، به سیاسیون افغانستان است که این مسائل جدی بگیرن، خاصتا وزارت محترم خارجه افغانستان است که در این رابطه یک تحقیق هم جانبه نظر به انسایگی که با جمهوری اسلامی ایران داریم، روابطی که با جمهوری اسلامی ایران داریم، شاید سیاست و پالیسی دولت جمهوری اسلامی ایران نباشه، اما کسایی که همچه اعمال غیر انسانی انجام دادن باید شناسایی شود و دولت جمهوری اسلامی ایران پاسخگو به این مسائل باشه. چرا که امروز این دردی است که تمام جامعه بشری رو تکان داده. امروز اگر خود جمهوری اسلامی ایران هم که تا جایی که ما معلومات داریم که مهاجرین اقتصادی دارن که به اروپا میرن، به بعض کشورهای دیگه میرن که جز مسئولیتهایشان است که از اتباع خود دفاع کنن، باید حق بدن بر مردم افغانستان، بر اتباع سایر کشور و احترام باید بگذارن نظر به قوانین بین المللی مهاجرتی، باید که قبول کردن و ایره باید از نظر راه‌های قانونیش باید جلوگیری کنن، نه که همیشه افغانایی که از مرد بخاطر نجات جان خود در یک کشوری که امسایه، کشوری که امدین و امکیش و امسایه و امپرهنگ ماست و امچو جنایات صورت میگیره و قابل بخشیدن. بله.
شما اگر یافته های از این هیئت امیر ثابت بسازه که این افراد توسط مرزبانان ایرانی وادارشن که در آب خود غرق بکنن، آیا دولت ایران امی غرامت خسارت خود پرداخت یا باز هم به نحو چشم پوشی خود کرد که کار توسط از دو صورت نگرفته؟
ما آنچه که بر ما مهم است از آدرس کمیسیون مستقل حقوق بشر است که یک بررسی همه جانبه از این قضیه صورت بگیره، چون برخی ادعاهای ضد و نقیض وجود داره. یک تعداد ادعای به ایست که اینا از توسط نیروهای امنیتی ایران انداخته شده به رودخانه، ادعای دوم وجود داره که اینا وادار شده به عبور از رودخانه و در مناطق آب زیاد بوده جاری ها غرق شده. بنابراین ما خواهان بررسی هستیم، تحقیق صورت بگیره، مطالعه بیشتر شوه و نتایجش را شریک شوه. هر آنچه را که بعد از نتیجه تحقیق به دست میاد مبتنی بر او میشه که در قالب اسناد مهم بین المللی میشه رفتار کرد و مطابق به او عمل.
محمود صاحب، قسمی که شما هم یادآوری کردین، در گذشته هم مهاجرین افغان در ایران با آزار و اذیت‌های مختلف مواجه شده و با همه سربازای از اینا با اینا برخورد بسیار خراب کرده، چرا در جریان همه قدر سال مثلا حکومت افغانستان نتونسته از حق و حقوق مهاجرین افغان دفاع بکنه و یا همین مشکلات با نهادهای بین المللی حقوق بشری یا نهادهای مهاجرین در میان بگذاره؟ ضعف در کجاست به نظر شما؟
خب در صورت تگردات افغانستان یک دولت قوی بود مهاجرت صورت نمیگیره.
بله.
یعنی معمولاً از کشورهایی که با مشکلات سیاسی، اقتصادی، ضعف مدیریت مواجه است، مهاجرت صورت میگیره. اونا توان یا همو قدرت درخواست عدالت از کشوری که در اوج نقض حقوق بشر صورت گرفته ندارن. اینا معمولاً بیشتر با ضعف مدیریتی خودشان زمینه مهاجرت را مساعد کردن. من فکر کنم سالهاست در قبال افغانستان هم صدق میکنن. تا جایی که من احساس میکنم نهادهای حقوق بشری و نهادهایی که این مسئله را پیگیری میکنن اونا متعلق هستن، اما این حادها بیشتر رفتارشان رفتار اخلاقی است، نصیحت گونه است، طرفان وادار میکنن که از لحاظ انسانی باید برخورد بکنن. اما تا حالی که ما مشاهده میکنیم جز از اینکه اینا گزارش دادن و مسئله تفریح کردن، نه تنها در افغانستان که در سایر کشورها، کار عملی این دفاتر هم میتونن بکنن، شاید کمک بکنن، سرپناه بدن، مواد غذایی را کمک بکنن، دارو را کمک بکنن، اما ای که بخواین دولت‌ها را وادار بکنن که در زمینه در رفتارشان تغییرات را به وجود بیارن بسیار ضعیف است. از سوی دیگر دولت ایران با مشکلات بسیار جدی سیاسی در منطقه مواجه است و هر رفتار را به شک می‌بینه. دولت روابطشان با افغانستان در طول سال‌ها کجدار و مریض بوده، گاهی خوب بوده، گاهی با شک و تردید بوده. لحاظ افغانهایی که از این مسیر رفت آمد می کنند یا می خواهند مقیم باشند یا مهاجر اقتصادی یا مهاجر کار هستند یا مهاجر هستند که چند می باشند و بعدا رهسپار ترکیه و بالاخره به اروپا میرن، اینا برشان یک دردسر است، چون بدون شک وقتی که شما
بحث مهاجرت مطرح میکنن، یک بحث قانونمند، یک بحث نرماتیسم نیست، یک بحث است که در خوش نواد بعد ارزش‌های یا قانون و کشور را نقض بکنن تا خودت را به مقصد برسن. و این تا اندازه شاید برای ایرانی‌ها تلفیقی ایجاد کرده باشه که اینا دارن امنیت ما را خراب میکنن و شاید در قاچاق مواد مخدرات داشته باشد یا با بعض شبکه‌های جرمی دیگه ارتباط داشته باشه، ما دلایل دیگه. ولی ها همیشه مهاجر در بسیاری کشورها یک آدم دور یا شبه انسان شمرده میشه. این برخورد متاسفانه در افغانستان در برای مهاجران افغان در ایران نبوده، در اروپا هم بوده. مهاجرین اخیری که وارد اروپا شدن اونا هم تا اندازه مورد تحقیر توهین قرار گرفتن. لحاظا باید نهادهای بشری، سازمان ملل متحد، کمیساری سازمان ملل در امور پناهنده ها در این زمینه باید توجه بکنه و رفتار دولت ها را از لحاظ انسانی بلزم به این بدانه که باید حقوق مهاجرین احترام بکنه.
بلوچ صاحب، میشه شما در این مورد بگوین که چرا قسم که آقای محمود هم اشاره کردن حکومت افغانستان عدالت خواسته نمیتنه و با وجود از این که با افغانها در ایران به شمول ایران در کشورهای دیگه برخورد درست صورت نمیگیره، اما بازم جوانان افغان یعنی اینقدر شرایط برشان سخت میه که بازم مهاجر میشن میرن به طرف ایران؟ میشه که شما نظرتون در این مورد بگوین که چرا دلیلش چی است که یکی حکومت عدالت خواسته نمیتنه و دوم رش مهاجرین افغان به طرف ایران زیاد؟ بازم
شما شاهد هستن، مردم افغانستان شاهد هستن که جنگ، ناامنی، بدبختی هم عامل این مسائل از که دامنگیر مردم افغانستان است. اینا ما فکر میکنم که مردم افغانستان به خاطر شوق و کدام مسائل دیگه علاقمندی یه ذره ندارن که
بلوش سیمه که ما که بلندتر صحبت کنین، یکم بلندتر.
من فکر میکنم که مردم افغانستان به خاطر فقر و ناداری و تنگدستی و به خاطر نجات جان خود اینا اکثرشان مهاجر هستند و میرند و در جنگ و ناامنی هم عامل اصلی مسائل است که تا 18 سال حکومت افغانستان یا 40 سال است که در افغانستان جنگ است، بدبختی است، ناامنی است و امروز میلیون ها انسان در حال فقر هستند صرف به خاطر یک لقمنان خوش که زنده بمانند تپ و تلاش میکنند و امروز ناگزیر هستند همه مشکلات ها را تعامل کنند و برند. اما دولت افغانستان ما فکر میکنم که تو پالیسی خاص و توانایی از را نداره که مهاجرینی که میلیونها مهاجر است و در حال فقر و گرسنگی زندگی میکنند و بتانه جلوی اینا را بگیره یا بتانه اینا را تحت حمایت بخنه، بخاطر از اینکه وضعی که فعلا در افغانستان موجود است و فعلا در این شرایطی که بعض مسائل ویروس کرونا آمد که بدبختی های مردم افغانستان و جهان و مهاجرین چند ساخته، این بیانگری عزیز که از قدرت و توانایی دولت افغانستان خارج است. ما شاهد هستیم که از مردای افغانستان همه حق نین که ویروس کرونا است به خاطر نجات خود مردم سیلاسا واری طرفای کشورهای همسایه، هم پاکستان، هم ایران و از طریق به کشورهای اروپایی میروند. شما از طریق رسانه های شما ما میشنویم شنیدیم که صدها نفر ما در آبای مدیترانه و کجا و کجا غرق شدن، از بین رفتن، همه ناگزیر هستن به خاطر نجات جان خود. اما به اینکه دولت افغانستان در رابطه
اقدام حکومت چی باید باشه، بله،
اما یک پالیسی درست در سطح جهانی حتی این بزرگوارای ما نتانستند که ایجاد کنند و لاحقل صدای خدا همه جرات اخلاقی را هم نتانستند پیدا کنند که چندین مسئله در رابطه با ماجرای اقتصادی افغانستان از طرف کشورهای همسایه صورت گرفته، تهدید شده، توهین شده، حتی و از مهاجرینی که ناگزیر به خاطر نجات جان خود شدند اونا در حربای نظامی با کشورهای همسایه دیگر فرستاده شده، از اونا استفاده شده که خلاف قانون مهاجرت است که از مجبوری یک مهاجر استفاده شوه. این ما از طریق رسانه ها شنیدیم، اما متاسفانه که دولت افغانستان و خاصتا وزارت محترم خارجه که جز وظایف درجه یکیشان است ای رفته کدام پالیسی درست نداشتند و ندارند و نخواهند داشت در شرایط که دامنگیر مشکلات سیاسی و بحران سیاسی امنیتی
و اقتصادی هستند.
و فرهنگ طبق قسمی که خودتان هم ذکر کردین که اینا درست است که مثلا خلاف قانون وارد خاک ایران شده بودند. به نظر شما از لحاظ حقوق بشری با همچو افراد چگونه باید برخورد صورت می گرفت؟ جدا از اینا را وادار بسازه به آب غرق شوند.
دولت ایران هم کشوری است که مهاجرین زیادی از افغانستان اونجا هستند. چی به صورت قانونی و چی به صورت غیر قانونی. اما رفتاری که دولت ها در قبال مهاجرین یا کارگران کارجو انجام میدن، چوکات قانونی در این زمینه وجود داره. ما مطرح کردم میشود به صورت قانونی و در قالب چوکات قانون اینا را میتوانستن میسپردن به پلیس افغانستان. ولی هر گونه رفتاری که فراتر از قانون باشد، فراتر از برخی تعهدات بین المللی باشد، او می تواند عواقب بد را به جا بگذاره. آنچه که فعلا در رابطه با قضیه هرات ادعا وجود داره و به تعداد 5% که از طرف ناظران کمیسیون مستقل حقوق بشر هم مشاهده شده و با یک تعداد از افراد هم گفتگو و مصاحبه انجام شده، متاسفانه نقض حقوق بشری صورت گرفته. و ما امیدوار هستیم که با تعیین این هیئت که دولت افغانستان هم وزارت خارجه افغانستان امو سیاست هیئت را به عهده داره، امیدوار هستیم که به این قضیه رسیدگی همه جانبه صورت بگیرد تا از تکرار همچین رویدادهای ناقض حقوق بشری در آینده جلوگیری شود. و از طرف دیگر اگر بحث خسارت، بحث غرامت در میان باشد، و انتظار داریم که در این زمینه هم توجه شود.
از شما سلامت باشین. محمود صاحب، پیشنهاد شما به نهادهای بین‌المللی در امور مهاجرین، نهادهای مدافع حقوق بشر و حکومت افغانستان چی است که در راستا یا در قبال از این رویداد باید چی عکس العمل نشان بدهند که بالاخره به حقوق مهاجرین بخصوص در کشور ایران یک کم احترام گذاشته شود و اونها برخورد انسانی صورت بگیره؟
خب متاسفانه طرف مهاجرت دامنگیر اکثر کشورها هست. مثلا از امریکای لاتین طرف امریکای مرکزی میان، از افریقا به شمال افریقا و شمال افریقا میخوان در اروپا بیان، و بالاخره از دالان مثل پاکستان، افغانستان، ایران و مشکلات که تا یمن و تا عراق و تا سوریه از همه چانده فرصت یا توانش داشته باشن طرف اروپا میرن. اینا یک پرابلم کنون است که در مجموع کارخانگی نهادهای حاکم بر امور مهاجرت ها بیشتر ساخته. حتی گفتم میتونیم سیل اخیر از مهاجرتهای که طرف اروپا صورت گرفت سازمانده یا نهادهای امور مهاجرتی را زمینگیر ساخته بود. بله، هازا یک حرفی است که نمیشه دفعتا توقع کرد که وقتی که اینا اقدام میکنن دولت‌ها قبول بکنن. خود دالان عبور مهاجرت برای کشورهایی که به این مسیر قرار دارن یک جنجال کلانه هست. اما بازم توقعی میره که باید امور مهاجرت در این زمینه اقدامات لازم و اساسی انجام بدن و دولت‌هایی که پروتکل را قبول کردن یا به او احترام دارن باید نسبت به مهاجرت برخورد انسانی داشته باشد. اخیرا نتا شما دین کشور یونان که تقریبا یک کشور است اصول انسانی و حکومتداری قبول کردن، نظام منتخب دارن و با اصول انسانی بشری احترام دارند، در حوج مهاجرین ما با وضعیت بسیار بد بسر ببرند. بله، حالا باز توقع ما از دولت افغانستان هست که در این زمینه با نهادهای مربوط در تماس شوند، شکایت بکنند و به خصوص کمیسیون حقوق بشر که بجز از صادر کردن چند حرف مجانی و تقبیه کردن کار ندارند، در این زمینه اقدامات لازم و اساسی انجام بدن تا افغانهای ما که برای کار یا برای مسائل سیاسی و ده ها مسئله دیگر افغانستان را ترک میکنند، در مسیر حبور یا در وقتی که موقع میباشند بایشان برخورد انسانی صورت بگیره و از حد اقل امتیازاتی که برای یک انسان در او کشور مساعده است استفاده بکنند، بایشان برخورد انسانی صورت بگیره. سازمان ملل متحد هم باید در این زمینه اقدامات را انجام بدهد. در غیر هم اگر در این زمینه کار صورت نگیره و خصوص حادثه اخیر که خیلی تعصب‌بار بود و در این زمینه دولت افغانستان و کشورهایی که ارزش‌های انسانی احترام میکنن اقدام نکنن، فکر میکنم بار دیگر اقدام ایران از ذکر در برتر خواهد.
تشکر، سلامت باشین. شنونده های عزیز، بحث ما دارم اینجا به پایان میرسه. از مهمانان ما هر یک ذبیح الله فرهنگ، نجیب محمود کارشناس مسائل حقوقی و استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، و نادر بلوچ عضو مشران جرگه که در این بحث مهمان ما بودن، جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.